و داستانها و مضامینی هم تو این فضا به کار می بردن، ازش داستانی رو تعریف می کردن با عروسک هایی که هر کدوم نقش یکی از اون مضامین اون داستان رو بازی می کردن، با صداهای مختلفی که پشت این عروسک هایی که باش بازی میشه خیمه شبازها تکان میدادن و صدای هر کدوم رو با صدایی که نازک میکردن یا
آفرین اولوف میکردن
اون رو میخواندن و وسطش برای اینکه باز مردم خسته نشن این بازی با موسیقی همراه بود.
چقدر هم بیننده داشت از تمام گروه های سنی، پیر، بله، جوان.
بعد میگن این تو ایران هم اومده. الان توی فضای طبعا فرهنگی تهرون از دوره قاجار به این ور، طبعا باز ملودی‌های موسیقی که استفاده می‌شده باز تو همین فضای موسیقی لوتیا، آهنگ‌های شادمانی که در جشن‌ها می‌خوندن استفاده می‌کردن و باز مردم رو شاد می‌کردن و در تداومش باز داستان رو ادامه می‌دادن، مثل داستان پهلوان کچل و یا شاه سلیم و غیره.
حتی اینو می‌دونم که این درآمدی که اون زمان کسب می‌شد از این راه تا مدت شاید نه چندان، نمی‌تونیم بگیم حال خیلی زیاد، منتها تا یه مدت قابل بحثی زندگی اون خیمه شباز ها رو تأمین میکرده، درسته؟
بله، اصلا کارشون این بوده. یعنی ببینید یه موضوع، حالا ما
دغدغه مالی دیگه نداشت اون طرف،
وقت نداریم بخوایم صحبت بکنیم. شما همه موسیقی بخشی ها موسیقی کار هست، اصلا بخشی برای
در خراسان،
بخشی ها در همه مناطق مختلف نامش فرق میکنه. در قزاقستان باکسی میگن، در جای دیگه همین بخشی، ولی آنهایی هستن که با ساز دوتارشون داستان خونی میکنن، منظومه خونی میکنن. شما همین عاشق های آذربایجان در حقیقت همون بخشی هایی هستن که سازشون رو میذارن تو گردنشون، تناب تسمه‌ای داره و از اینجا به جای دیگه میرن
و همانن که در بلوچستان میشن شاعر.
دقیقاً پهلوان های اونها داستان را روایت میکنن و از طریقش زندگی میکنن. تمام این موسیقی ها اگر نگاه بشه، این موسیقی کار هست، همینطور که موسیقی چوپانی موسیقی کار هست. یعنی ما دیدگاهمون رو خیلی وسیع‌تر باید ببینیم موسیقی کار رو. معیشت، حالا تو اقتصاد دنیای نو پول، معیشت
بخش مهمی است،
بخش مهمی است که موسیقی کار در اون شکل میگیره. پس موسیقی عاشقی آذربایجان، موسیقی چوپانی همه میتونه موسیقی کار باشه، هرچند که اون چوپان بعداً میخواد گوسفندش رو بفروشه یا نه. در نهایت معیشت، معنای کار با معیشت رو هم هست.
اصلا ببینید خیلی وقتا همچنان هنوز هم میگن، میگن که فلان هنرمند، یا اصلا هنرمندم شاید نگن، میگن فلانی عاشق هست یا شاعر هست یا بخشی هست در همون مناطق. و این نشان دهنده اینه که وقتی ما پیشه کسو صرفاً در مورد ویژه‌ای به اون اطلاق میکنیم، یعنی درآمد او از این راه، رزقش از این راه و هیچ آری هم ازش نداره، یعنی بهش هم مینازه.
بله، ما حالا چون برنامه رو در مورد خیمه شب‌بازی صحبت کردیم و در تداوم برنامه‌های قبلی ما بوده، تو فضای موسیقی که این وسط به عروسک‌ها نهایتاً برای اینکه شنونده‌ها و بیننده‌هاشون خسته نمی‌شدن این ترانه‌ها رو می‌خوندن، باز بهترین انتخاب همون موسیقی استاد مرتضی احمدی هست که
بله،
ای رو با هم بشنم.
انقدر منگم که از جیبم علک آید برون، هم علک آید برون و هم درک آید برون. انقدر شوتم که از گوشم اراغ آید برون، از دل پر حسرتم یا بود چراغ آید برون. از گلوم شور و نوای قرقرک آید برون، از دل گندیده من باد کنک آید برون. آید ببم کی به کیه، آید ببم کی به کیه، چه میدونم چی چیه، شایدم پیش به چیه. انقدر ناجنسم و ناکس توی داشمشتی ها، که از زبون و چشم من دوز و کلک آید برون. ناکریم میگفت تا زور می نشینم پشت در، تا که آقام از لحاف و از دوشک آید برون. ای خوشان روزی که بهر کاسبای کم فروش، در حضور مرد و زن چوب و فرک آید برون. آی ببم کی به کیه، آی ببم کی به کیه، چه میدونم چی چیه، شایدم پیش پیچیه. آ عاشق بیمایه از بس این در و اون در زده، عاشق بیمایه از بس این در و اون در زده، از دل نالون اون یک من کپک آید برو، جیمانون و میمولام و کاف را گر نویسی پشت هم جن و مرک آید برون، سوری از بس پرخور و پر اشتهاس وقت قضا، سوری از بس پرخور و پر اشتهاس وقت قضا، از کنار سفره با ضرب کتک آید برون، آی ببم کی به کیه، آی ببم کی به کیه، نمیدونم چی چیه، شایدم پیچ پیچیه، شایدم پیچ پیچیه.
بله، باز هم شنیدیم کاری زیبا از زنده یاد مرتضی احمدی، این بازیگر ارزنده و این فرهنگ شناس به نوعی فرهنگ عامه دست کم پایتخت و فرهنگ شاید بتونیم بگیم ملی ایران. در این کار من دقت کردم جناب پهلوان، خواننده یا همون شاعر از کارهای شخصی غیر شخصی و احوالی که میان این دو بحث برش گذشته همه رو حال خوب و بد گفته بود. باز سخن پایانی، اگر چیزی هست ناگفته که شما همیشه با نام یک پژوهشگر موسیقی قومی ناگفته ها رو گفتید که این اصلا از اونجایی که همدردیم بنده و شما با هم و هم رشته، خاصیت شاید پژوهشگرانه که ناگفته ها رو بگن.
ما ناگفته نمیگیم، ما گفته هایی رو که شناخته شده نیست مطرح میکنیم.
خب پس زیباتر شد و فلسفی شد، همونطور که سقراط حکیم گفت من چیز تازه‌ای نمیگم، من توجه شما رو به چیزهایی که
نداریم. ما آفرین. همه آن چیزی که در دل مردم، در سینه مردم جای داره بیرون میاریم، طبقه‌بندی میکنیم، تحلیل میکنیم و باز بهشون برمیگردونیم و میگیم حالا همه با هم لذت ببریم و نوروز شادمانیست و شادمانیست و همیشه نوروز جهانی نور و مردم آرزو میکردند از سرمای زمستان به کار و تولید و تلاش فراوان. خب این تلاش فراوان برای اینکه خستگیشون تنشون در بره نیاز به موسیقی شادمانی دارن، آرامش بخش، که قطعا برای ریز ریز کارهاشون این موسیقی رو تولید کردن و ماها به عنوان پژوهشگرانشون، اونایی که گردآورنده مجموعه هستن، اونها رو دوباره بهشون گوشزد میکنیم که یادتون نره زیبا بود، زیباست، بشنوید و لذت ببرید.
آفرین و سپاس بیش از پیش از شما که تمام زندگی خود را در پژوهش گذاشتی تا امروز ما بدانیم که اگر شما نبودید ما به این نکات کوچک هم شاید دقت نمی کردیم. دوستان گرامی، سپاس از شما برای شنیدن برنامه، همچنین سپاس از دکتر پهلوان که منت گذاشتن در برنامه شرکت کردن. تا درودی دیگر، بدرود.
برای تنوع هم که شده بد نیست یه ترانه بشنویم، یه تصنیف جداگانه از متن و بعد دوباره برمیگردیم. ارتباط با بحث موسیقی کار، شگفتی ما وقتی بیشتر میشه که بفهمیم و بدانیم که در کارهای دیگر به جز شبانی و کشاورزی اون نشانگذاری های آبایی که خدمتون عرض کردم ایجاد شده بود و تا به زمان ما هم رسیده بود، اینها چگونه است. مثل لوتر ریتمیک زرگری یا لوتر ریتمیک مطربی یا لوتر پنهان سوسکی یا لوتر ریتمیک نجاری حتی و مسگری. حالا اگه به این آواها که گاهی با واژگان رمزی ویژه‌ای هم اجرا میشه و در میان زرگرها و مسگرها با ضربات چکش بر مس یا طلا روی سندان، اون سندانی که ویژه کارشون هست، دقت بکنیم، میبینیم که چرا عارفی بزرگ مثل مولانا در بازار مسگران از هوش میرفت یا اولیای چلبی چجوری اسیر این آوازها شد. شگفترش اونه که اولیای چلبی خیلی جالب در سفرنامه خودش می‌نویسه که آهنگرا و مسگرا رو هنگام کار دیده که در مقام حسینی و سگاه ضرب آهنگ رو با چکش بر سندان وارد می‌کردن و آوازهایی می‌خوندن که هر گذرنده‌ای از حرکت باز می‌ایستاد. من موقعی که به تحقیق در منطقه اصفهان وارد شدم در این زمینه، چون بازار مسگرای اصفهان جزو تنها بازارهای باقی مونده ایران هستش که حالا نمیدونم به چه سرنوشتی دوچار شده به هر حال، ولی زمانی که با مسگرهای قدیمی اونجا صحبت میکردم به من گفتند که ما در هنگام کار حتی اینجا نقل شاهنامه میخوندیم و نقلهای ویژه خاص خودشونو داشتن. گذشته از این، وقتی که من در منطقه زنجان که اونجا هم بازار مسگرها داشت و در منطقه ارومیه که بازار آهنگران و بازار مسگران رو داشتن، با اونها هم صحبت میکردم، قدیمی هایی که بازمونده بودن میگفتند که در اونجا منظومه خوانی های ویژه‌ای داشتن که همه اینها از بین رفته. حتی در منطقه کاشان که مسگرهای محله خاص خودشون به نام لطور داشتن، به من میگفتند که اونجا مسگرها با ضربات چکش آوازهای خاص به صورت منظومه و یا غزل میخوندن. حتی بعضی از این حرکت ها با میمیک صورت همراه بوده و علائم و نشانه گذاری های خاصی هم انجام میشده. اما یه چیزی که خیلی جالبه این هستش که از این بخش اگر بگذریم، در تاریخ هایی که برای ایران نوشته شده یا در مورد ایران نوشته شده، برمیخوریم به نشانه هایی که خیلی جالبه. مثلا مسعودی در تاریخ خودش در مورد کردها نی رو یک وسیله جادویی تشبیه میکنه که باهاش گوسفندان و رمه ها به حرکت یا آرامش وادار میشن. گرچه که پاره ای از بزرگ نمایی های مسعودی به دلیل کم آگاهیش به سوابق تاریخی و نژادگان کردها یا سایر اقوام باعث میشه که چیزهایی بنویسه که مثلا مقایسه بکنه با جن و غول و اینها که چیز در حقیقت ناشایستی هست، اما از روی همین پاره نوشته ها میتونیم در بیابیم که ایرانی ها تا چه اندازه در مبحث نشانه گذاری آوایی پیشرو و آغازگر بودن، تا اونجایی که با نی و نیلبک گله حیوانات اهلی رو به آرامش و حرکت یا پیشروی به سوی آبخوری ها دعوت میکردن. این همون نیرویه که برای بهره کشی از نظم فونولوژیک در حقیقت به گونه شگفت‌انگیز استفاده می شده. ما امروزه نمی دونیم که این روش ها رو ایرانی ها چجوری پدید آورده بودن، اما می تونیم بفهمیم که با پشت سر گذاشتن دوران گله‌داری و شبانی و پدید آمدن دوران انقلاب کشاورزی در سرزمین ایران، این نظم فونولوژیک یک شکل نو پیدا کرده و اون کشش پرندگان و حیوانات وحشی به سوی دام یا فراخوندن حیوانات اهلی به سوی خودشون بوده. برای اینکه ارتباط آوازهای انسان با دام رو و زمین رو و خاک رو و کشاورزی رو، اینها رو بهتر درک بکنیم و به اون آوازها بخوایم بپردازیم، این قطعه رو بشنوید از منطقه آذربایجان غربی تا باز در خدمتتون باشه.
ای لالا ای جالین لالا ای جالین لالا جالین لالا ای جالین dağlarda oynar gelin bitini biçtim orağınan bitini biçtim orağınan tiken değdi dudağımdan ayrı düştüm vatanımdan. Lay lay bağlar mı lay lay gelin, lay lay gelin, lay lay gelin.
خب این آوازی که شنیدید معروف به یل یل، روی مزارع آذربایجان غربی در منطقه ارومیه اون طرفا خونده می شده در گذشته. ارتباط انسان با گاوی که داره ازش استفاده می کنه برای شخمزنی زمین، و خیلی زیبا درد دل می کنه با این گاو و میگه که تلاش کن تونتر بری، زمین رو بهتر شخم بزنیم، محصول بهتری به دست بیارم. و تمام آمال و آرزوهاش و تمام امیدهای آیندهش رو بسته به این شخمزنی میدونه و اهمیت کاری رو که داره انجام میده رو با امیدهاش پیوند میداده. این همون نیروییه که برای بهره‌کشی از نظم فونولوژیک در حقیقت ایرانی‌ها بهش رسیده بودن. ما امروزه نمیدونیم که این روش رو ایرانی‌ها چجوری پدید آوردن، چجوری شده که به این ارتباط رسیدن، چجوری شده که متوجه شدند که میشود از طریق نغمه‌ها حیوان رو به کار بهتر و بیشتری واداشت. خیلی هم جالبه که ایرانی‌ها همین موضوع رو به جهانیان آموختند. با پشت سر گذاشتن دوره یه گله‌داری و شبانی، ما میبینیم که یه اتفاقی میفته که در موسیقی های نوتری که پدید میاد تو جوامع انسانی، ایرانی به این اندیشه میره که با ادوات موسیقی خودش برای حیوانات و پرندگان اهلی و وحشی یه سری موسیقی بسازه که بیان کننده حالات و رفتار اونها در طبیعت باشه. موسیقی هایی که امروزه کمتر اونها رو در قالب باور میشناسیم و بیشتر فرم اساطیری یا نمادین برای ما پیدا کردن از توتم ها و خیلی جالبه که از دوران توتمیزم و خیلی جالبه که در گوشه و کنار ایران این گونه از موسیقی ها در قالب های باورهای اساطیری باقی مونده و شنیده میشه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک آهنگ به نام ساز بگ از منطقه بلوچستان که مربوط به حالات و رفتار شتر هاست و این رو میشنویم و من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. اتصالات یکی از مهمترین اختراعات بشر بود و در این میان پیچ و مهره که در ظاهر ساده و پیش پا افتاده است، یکی از این اختراعات مهم بود که صنعت و اقتصاد را متحول کرد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته، اختراع پیچ و مهره توسط یونانیان باستان و شخص ارشمیدس انجام گرفته. از دید برخی کارشناسان، افلاطون ابداع کننده علم مکانیک مخترع اولین پیچه. و برخی معتقدند پیچ و مهره برای اولین بار به عنوان اتصالات در قرن 15 ابداع شد. پیچ‌های بدون رزوه به زمان رومیان برمی‌گرده که از اونها در لولاهای درب‌ها و بستن درهای فلزی نرده‌ای استفاده می‌کردند. این پیچ‌ها به نام پیچ گوئی شناخته می‌شد. پیچ‌های امروزی رو آرشیتان ستارنتوم که یک ریاضیدان بوده ساخت. اولین کاربرد این وسیله در صنعت روغنگیری بود. در ابتدای قرن 15 و ابتدا در اروپا پیچ‌های فلزی مورد استفاده قرار گرفتن. پیچهای چرخشی تا سال 1800 قبل از میلاد مورد استفاده قرار می گرفتن، اما کاربردشون به صورت گسترده نبود. انواع اتصالات همچون میخ، خار، چفت، بست و زبانه ها پیش از افزایش استفاده از پیچهای چرخشی کاربرد زیادی در نجاری و آهنگری داشتند. همچنین در صنعت کشتی سازی از چفت هایی با خار و پرچ استفاده می شود. در سال 1760 میلادی برادران وایت دستگاهی را اختراع کردند که با شکست روبرو شد، اما با واگذاری کارخانه مالکان جدید آن 20 سال بعد با تولید 16,000 پیچ در روز موفق به رونق مجدد کارخانه شدند. همچنین در سال 1777 میلادی دستگاه تراشکاری برای اولین بار ساخته شد. این دستگاه با استفاده از پیچ و مهره ها و توسط جسی رامزدرن انگلیسی که ابزارساز شناخته میشه اختراع شد. در طول قرن 19 هم با افزایش میزان تولید پیچ و مهره قیمت این وسیله به مرور کاهش یافت. در سال 1940 تعریف استاندارد ایزو برای پیچ و مهره ها مطرح شد. البته در سال 1919 و پیش از این استاندارد آلمانی ها استاندارد DIN را برای این موضوع تعریف و ارائه کرده بودند. طی سالهای 1760 تا 1800 اتصالات پیچی مورد استقبال بسیاری از صنعتگران قرار گرفت. بست‌ها و استفاده از آنها در گذشته مورد استفاده بسیاری از ایرانیان باستان در کارهای معماری قرار گرفته است. برای مثال در سازه‌های دوره هخامنشی بست‌های یوشکل فلزی به جهت بالا بردن استحکام در قطعات سنگی استفاده شده. در آن زمان برای جلوگیری از زنگ زدن و یا خوردگی فلز مابین محل برخورد سنگ و فلز از سرب استفاده می شود. از سال 1320 تولید پیچ و مهره در ایران به طور رسمی شکل گرفت و از بنیانگذاران این صنعت می توان به ابوالفتاح اعتصامی اشاره کرد. اولین بار در سال 1333 دستگاه‌های تولید پیچ و مهره توسط آقای سیروس ارجمند وارد ایران شد. در آن زمان پیچ و مهره به صورت پرسی و پرچ تولید می‌شد. در سال 1351 با تشکیل اتحادیه ابزار پیچ و مهره هم زیر مجموعه اتحادیه ابزار قرار گرفت. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونه داره وسایل باحال.